والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض تبریک خدمت برادران و دوستان، طلب قبولی طاعات و عبادات. به امید اینکه بتوانیم انشاءالله در یه ماه و نیم باقی تتمه بحث بیع رو به جایی برسونیم، بحث رو در جهت سوم از جهاتی که در بیع فضولی یا شرط پنجم از شرایط متعاقدین بود ادامه میدیم، تحت عنوان اشتراط ان یکون العاقد مالکن او مأذونن. عرض کردیم که در چند جهت بحث واقع میشه. جهت سوم از اون جهات، دو جهت اول و دوم گذشت قبل از تعطیل ماه رمضان، جهت سوم در مطلبی است که مرحوم شیخ در اثناء کلمات خودشون در این بحث بیع فضولی فرمودند. این جهت هم قبل از دخول در اصل دلیل بر صحت عقد فضولی به اجازه است، مانند اون دو جهت گذشته، یعنی جنبه مقدماتی داره. عنوان جهت سوم مطلبی است که شیخ در اثناء و لابلای بحث‌های خودشون فرمودن، گفتن برای اینکه بحث از عقد فضولی یا بیع فضولی و صحت بیع فضولی مشروط به دو شرطه: یک، عدم و کون الفعل الواقع من قبل غیر المالک علتا تامتا لتحقق الاثر. شرط اول اینه که اون فعلی را که غیر مالک فضولتن انجام داده، از مالک بدون اذن مالک انجام داده، اون فعل به تنهایی علت تامه ترتب اون اثر شرعی و قانونی نباشه. اما اگر اون فعل علت تامه اثر شرعی خودش بود، دیگه اینجا اجازه نیاز نداریم، و اگرم نیاز داشته باشیم از بحث به اجازه فضولی، از بحث فضولی خارجه. این یک شرط. شرط دوم این که اجازه، خود اجازه، عدم و کون الاجازه علتا تامه لتحقق الاثر، خود اجازه علت تامه نباشه برای ترتب اون اثر. نیاز به اون فعل فضولی هم باشه، به اجازه، به ذمه به فعل فضولی محقق موضوع اثر شرعی باشه. و فرمودن برای این که به قید اول، به شرط اول خارج می شود، مانند قبض و اقباض فضولی یا اعطاء دین فضولی. مثلا کسی مالی را فروخته به دیگری ولی هنوز تسلیم نداده، یه آدم فضولی غیر مالک میاد این مبیع را بر می داره میده به مشتری، اقباض میکنه. این از اقباض فضولی، قبض اقباض فضولتن، این خارج از بحث فضولی است. و همچنین داد پرداخت دین، من مدیونم به کسی، یک کسی میاد از مال خودش دین من وفا میکنه، منم اذنش ندادم، امرش نکردم، بلکه شاید من اشم بکنم، ولی این کار اگر کرد، اینجا این وفا و اعطاء دین فضولتن از مال خودش یا از مال من اعطاء دین فضولتن، این هم ایشون میگه خارج از بحث فضولی است. حالا چه بگیم، اجازه لازم داره، چه بگیم اجازه لازم نداره، بدون اجازه هم این اثر بار میشه درش. این یک به شرط اول. این قبیل موارد ایشون میفرمان خارج میشه از بحث فضولی. به شرط دوم که خود اجازه علت تامه باشه برای تحقق اثر، یخرج به شرط ثانی عقود اذنیه، مانند وکالت در تصرف یا آریه. یک کسی میاد مال من رو به دیگری میده که درش تصرف کنه، بفروشه برای من فضولتا، بعد من مطلع میشم اجازه میکنم مثلا، یا مال من رو آریتا میده به دیگری، بعد من مطلع میشم اون فضولتا این کار کرده ولی من اجازه میکنم. این اجازه آریه یا اجازه وکالت در تصرف که فضولتا اون وکالت از طرف من انشاء شده، یا آریه فضولتا انشاء شده، این هم ایشون میفرمایند برای اینکه خارج از بحث فضولی است. در اینجا بعضی از بزرگان آمدن اشکال کردن به مرحوم شیخ و فرمودن برای اینکه این دو شرط لازم نیست، این دو جا هم داخل در عقد فضولی است، در باب فضولی است و فرقی بین عقود اذنیه‌ای که فضولتاً واقع میشه و بعد مالک اجازه میکنه و غیر عقود اذنیه نیست، این هم باز فرق میکنه بین بیعی که فضولتاً انجام بگیره مالک اجازه کنه، یا آریه‌ای که فضولتاً انجام بگیره از طرف مالک بعد مالک اجازه کنه، یا وکالتی در تصرف همچنین، و همچنین در قبض و اقباض، اونم قبض و اقباض هم نیاز به تعیین داره، مثلا وقتی جایی بنا شد معین بشه، این باز تعیینش به دست مالکشه و اینم فضولتا متعین نمیشه مگر مالک اجازه کنه، با اجازه مالک متعین میشه، مانند بیع دیگه، همچون که تملیک هم بدون اجازه مالک نمیشه، با اجازه مالک تملیک میشه. ولی زو فرمودن برای اینکه این دو شرط لازم نیست، بحث فضولی در این دو مورد هم هست. و صحیح آن است که مطلب شیخ مطلب درستی است، یعنی با کمی دقت و تأمل ما به این نتیجه میرسیم که در این دو مورد، یعنی این دو شرط لازمه، و در این دو موردی که این دو شرط خارج کرد از بحث فضولی، در حقیقت این دو مورد داخل در بحث فضولی نیست. چرا؟ اما به لحاظ آنچه که شرط اول خارج کرد، یعنی موارد قبض و اقباض فضولتن یا پرداخت دین فضولتن، چون در این موارد در حقیقت اون اثری را که منظوره، اون اثر متوقف بر یک امر انشائی نیست، متوقف بر یک امر تکوینی است، یک فعل تکوینی است که عبارت از مثلا دادن، اقبازه، در اقباز حالا خیلی روشنه، اقباز تسلیمه، تسلیم دادن مال غیر به او. این تسلیم یک وقت این مالی که میخواد تسلیم بده یا مشخص قبل از تسلیم، متعینه مثل مبیع شخصی، یا متعین نیست مثل مبیع کلی، کلی یک کیلو گندم برش فروخته، اگر مبیع اقباض شده، متعین بود قبل از اقباض، اینجا خیلی روشنه که اون اثری که منظوره، اون اثر خود عمل تسلیم به ما هو فعل خارجی محققشه، اصلا اجازه دیگه نیاز نداره، چه بعد اجازه بکنه مال بایع، چه اجازه نکنه، بالاخره مشتری مال خودش را که مالک بود و بایع تسلیم نداده بود، مال شخصی را بعد از اینکه فضولی آمد برداشت بهش داد، دیگه تسلیم، تسلم متحقق میشه و بیع لازم میشه. اینجا دیگه تمام اثر باره بر خود اون فعل تکوینی است، این اجازه اصلا معنی نداره، مورد نداره، لغوه. در اینجا روشنه که این از بحث فضولی خارجه و نیاز به اجازه هم نیست. اونجایی که اون مال مسلم اقباض شده کلی باشه نه شخصی، اونجا درسته، اگر هراین مالک امضا نکنه، ما اون شیئی را که فضولی برداشت از اموال، یک کیلو گندم، یک کیسه گندم برداشت داد به مشتری، ملک در ملک مشتری داخل نمیشه. چرا؟ چون مبیع کلی یک کیسه گندم بود، نه این کیسه، نه شخص این کیسه. و این مال مالک بود، بدون تعیین مالک اون کلی در مصداق خارجی که تسلیم شده متحقق نمیشد و این مال، این کیسه داده شده ملک مالک خودش است، ملک بایع است و اثر بار نمیشه بر فعل، ولی اجازه لازم داره مگه اجازه کنه. ولی باز هم این بحث خارج از فضولیه. چرا؟ چون در اینجا این اجازه، اجازه یک امر انشائی نیست، اجازه یک مسبب انشائی نیست، این اجازه حکم رضاست، حکم راضی شدنه. مثل اونجایی که خود مشتری بیاد فضولتن یکی زر برداره، بعد مالک بگه من راضیم، خب هر کدوم برداشتی برای خود، یکی زر گندم از من خریدی، حالا بیا یکی از اینا رو بردار، خودش آمد برداشت. این اجازه در اینجا حکمش حکم رضاست فقط، این که راضی بشه بر این که آقای اون مشتری که مالک یک کیلو یک کیسه گندم در به نحو کلی فی المعین یا به نحو کلی در ذمه، در ذمه بایع داره، این اجازه در حقیقت حکمش حکم رضاست که محقق موضوعه، لازم نیست که تنفیذ کنه یک شیء دیگری را، یعنی یک امر انشائی را لازم نیست تنفیذ کنه. پس در باب قبض و اقباض، اقباض اگر برای مال متعین قبل الاقباض باشه، اونجا خیلی روشنه این از بحث فضول خارجه، مثلا اجازه نیاز نیست، چون تسلم تکوینا متحقق شده به خود همون فعل، و این ظاهر عبارت مرحوم شیخ هم اینه که ان یکون الفعل علتا تامتا لتحقق الاثر، علت تامه از خود فعل، دیگه اجازه نمیخواد، نظرش ظاهرا به این جور جاییست. و اگر تعبیر مثال قبض اقباض ایشون هم اعم باشه، شامل اون جایی که اون مال مسلم و مال اقباض شده کلی بوده و فضولی آمده در یه مصداق تعیینش کرده و داده به دست مشتری، این هم باز با که نیاز به اجازه داره، این هم باز از بحث فضولی خارجه، چون بحث فضولی اونجاییست که ما با اجازه میخوایم یک مسبب انشائی رو درست کنیم، یه امر انشائی متحقق در به یک انشائی رو او رو تنفیذ کنیم، اینه بحث اجازه، بحث فضولی، که یک امر به عبارت دیگر تصرف قانونی را غیر از اصل رضا و طیب نفس به شیئی که تمام موضوع برای تحقق اون اثر، اینجا اینجوریست، اگر مالک راضی شد که این مصداقی که دست او افتاد این باشه عوض اون کلی، دیگه متحقق بشه درش. به عبارت اخرى تعیین کلی در مصداق امر انشائی نیست، امر قصدی هست ولی امر انشائی نیست، نیاز به رضا و قصد و طیب نفس مالک داره، مثل جواز تصرفه، جواز تصرف هم نیاز به طیب نفس و رضای مالک داره، ولی امر انشائی نیست. ما قبلا هم بحث کردیم این نکته رو، گفتیم بحث فضولی در اون بحث اجازه و اینکه آیا اجازه موجب صحت میشه یا نه، در افعال تصرفات قانونی انشائی است، به طوری که یک فعل قانونی میخواییم، یه اراده میخواییم از قبیل تملیک، بیع، نکاح، اجاره، ولذا اونجا بحث شد که آیا اجازه کافی است که اون فعل انشائی منتسب بشه به آقای مجیز یا کافی نیست که منتسب بشه به مجیز. جاهایی که ما نیاز به انتساب یک فعل قانونی به مجیز داریم اونجا بحث فضولی است، اما جایی که اصلا امر انشائی نیاز نیست یا اون امر تکوینی خارجی تمام موضوعه، مثل تسلیم مال متعین، مال غیر که متعین از قبل، اونجا فقط تسلیم و تسلم خارجی تمام موضوعه، ربطی به اصلا انشائی در کار نیست. یا اگرم یک چیز انشائی، شبه انشائی میخواییم، انشائی نمیخواییم در حقیقت، طیب نفس و رضا و این حرفا میخواییم که تصرف حرامی نباشه در کار، که اینم به خود اجازه تکوینا متحقق میشه، این رضا انتصابی هم لازم نیست در کار باشه، در حقیقت داخل میشه در اون قسم دوم که شرط دوم خارجش میکنه. پس در این قسم اول اشکال به مرحوم شیخ وارد نیست، جایی که فعل علت تامه بود برای تحقق اون اثر، اونجا دیگه نیازی به اجازه نیست و از بحث فضولی خارجه. اگرم نیازی باشه، نیاز در تحقق انتساب نیست، در انتساب اون تصرف قانونی و انشائی به مالک نیست، چون اینجا تصرف انشائی از مالک نمیخواییم، تصرف فعلی از مالک نیاز نداریم که بگیم آیا اجازه این کارو میکنه یا نمیکنه. اینجا یا همون فعل تکوینی که انجام شد تمام موضوعه، یا اگر نیاز به اجازه داره، نیاز به طیب نفس داره، نیاز به رضا داره. اجازه اینجا در حقیقت در حکم طیب نفسه که اجازه هم نکنه نفس بینه و بین الله هم راضی باشه، کافیه متحقق شده و حاصل شده اون اثر. این در این قسم ما یخرجو به شرط الاول. ما یخرجو به شرط ثانی هم مسئلهش روشنه، خارج از بحث فضولی است. ما یخرجو به شرط ثانی چی بود؟ شرط ثانی این بود که نبایستی اون اثر مطلوب، اثر شرعی و قانونی مطلوب، اثری باشه که اجازه تمام موضوعش باشه، که اون فعل مجاز دخیل نباشه درش. این کجا میشه؟ مثال زد ایشون عقود اذنیه، وکالت در تصرف، عاریه. کسی مال زید را عاریتن داده به دیگری، دیگری را وکیل کرده در فروختنش، بعد مالک ملتفت میشه که بله مالش کسی دیگری داده، دیگری عاریتن، اجازه میکنه، اجازه میکنه این وکالت در بیع را، یا اجازه میکنه این عاریه را، عاریه فضولی را. اینجا هم حق با شیخه، یعنی اینجا هم این بحث از فضولی خارجه. چرا؟ چون در اینجا این اجازه، خود این اجازه حقیقتاً اعاره است، چون این عقد عقد اذنی است، عقود اذنیه، بنابر قبول تقسیم عقود به اذنی و عهدی. عقود اذنیه عقودی است که تمام حقیقت و مفهومش همون اذنه، قائمه به اذنه. مفهوم عقود اذنی و عقودی است که حقیقت عقود اذنیه عقودی است که امر منشأ متقوم به همون اذن از مالک، چیز دیگری غیر از انشاء اذن چیز دیگری نمیخواد. حالا اذن در تصرف، در منفعت، در منفعت مالی اسمش میشه عاریه، اذن در حفظ مالی اسمش میشه ودیعه، اذن در تصرف اسمش میشه وکالت، تصرف قانونی مثلا میشه وکالت. اینا دیگه اختلاف متعلق معزون فیهه که موجب میشه عقد اذنی اسمش عوض بشه از وکالت به عاریه به ودیعه به امثال اینا. خب این عقود اذنیه، اجازه بدید، این عقود اذنیه چون حقیقت مفهوم عقد اذنی عبارت از اذن به اون شیه، این مفهوم به خود اجازه متحقق میشه حقیقتا. وقتی اجازه داد مالک، گفت که من عجزتو که این در این عاریه فضولی را که شخص غیر فضولی انجام داد، مال من داد به تو که درش تصرف کنی، انتفاع کنی، من اذن دادم به این چیز، عجزتو. این عجزتو خودش میشه انشاء اذن، انشاء اذن حقیقی. وقتی شد انشاء اذن حقیقی، خود این میشه اعاره، میشه عقد عاریه، چون عقد عاریه غیر از اذن به تصرف در منفعت مال من چیز دیگری نیست. عقد عاریه عبارت از اذن به این که دیگری در مال من مجانا تصرف کنه، انتفاع کنه، و این مفاد خود این اجازه هست حقیقتا. و به هادا تکون الاجازه در عقود اذنیه عقدا اذنیا حقیقتا، لان الاذن فی الاذن اذنون، اذن در حقیقت خودش اذن حقیقی است برحمد شاه، به خلاف اذن در بیع، اجازه بیع. وقتی دیگری بیع میکنه، من اجازه کردم بیع را، ما قبلا هم گفتیم مفهوم اجازه مفهوم بیع نیست، تنفیذ بیعه، نه اینکه خودش ایجاد بیعه. فرق هست بین جایی که مفهومی را که اجازه، مفهوم انشائی که به اجازه ایجاد میشه، عین همون مفهومی باشه، محقق عین همون مفهومی باشه که اون فضولی ایجاد کرده و از مالک هم چون صادر شده اصیل مالک درش، دیگه انتساب لازم نیست. اینجا ما یه عقد عاریه حقیقی ایجاد کردیم، خود مالک ایجاد کرد، این دیگه نیازی به اون بحث اجازه و انتساب و عدم و انتساب حرفا نداره. اگر گفتیم اجازه موجب انتساب هم نمیشه در بیان، اینجا میگیم به خود این اجازه عقد اذنی متحقق شد، حقیقتا متحقق شد. پس خارج از بحثه، از بحث فضولی خارجه. چرا؟ چون در اینجا مصداق حقیقی همون مفهوم عقد اذنی متحقق میشه به اجازه، به خلاف موارد اجازه عقود عهدیه. عقود عهدیه چون کافی نیست درش اذن، یه مطلب دیگری انشاء شده، یه مفهوم دیگری مثل مبادله و تملیک به عوض درش انشاء شده. من حالا با اجازه انشاء تملیک به عوض نکردم، مفهوم تملیک به عوض رو، مفهوم بیع رو من با اجازه انشاء نکردم. اینجا جا داره کسی بگه احل الله البیع رو چطور تمسک میکنید؟ اون عقد که عقد من نبود، این اجازه که بیع نیست، پس اشکال هست. حالا بیا این مسئله انتساب و این حرفا رو درست کنیم. اما در این عقود اذنیه دیگه نیاز به این بحث نداریم، این که میگه شیخ خارجه به این معنا خارجه، نیاز به این بحث نداری، چون در اینجا فرزن اون عقد ربطی هم به این آقای مجیز پیدا نکنه. خیلی خوب نکنه، ولی من مجیز که مالک هستم، اجازه هم که دادم، هر اجازه ای متضمن اذن هست، چون بالاخره اذن توشه، اذن و رضا که در اجازه یقینا هست. من انشاء رضا کردم به این، به این مطلبی که او انجام داده فضولتن، با اجازه انشاء رضا کردم. عقد عاریه غیر از انشاء رضای به تصرف دیگری در مال من چیز دیگری نیست. پس تحقق العاریه، تحققت العاریه حقیقتا بالاجازه. چه فعل دیگری منتسب به من بشه فعل فضولی، چه فعل فضولی منتسب به من نشه. پس این رو میخواسته مرحوم شیخ خارج کنه، بگه عقودی که عقود اذنیه‌ای که حقیقتش اذن است و رضا و انشاء رضا و چیز دیگری درش نیست، اینها به خود اجازه از مالک اصالتا متحقق میشه. دیگه نیازی به اون بحثای انتصاب و عدم انتصاب و آیا ادله علی القاعده درست میشه یا ادله خاص میخواییم، دیگه نیازی به اون بحثا نیست، چون اینجا اجازه آقای مالک میشه مثل عاریه‌ای که ابتداعا مالک بگه اعرتو که، حالا بگه اعرتو که هاد الثوب، اذنتو لکه، رضیتو ان تتصرف فی هاد الثوب، یا بگه اجزتو ما فعله زید ان تتصرف فی هاد الثوب. هر دوش از نظر ابراز رضای به تصرف، انشاء رضای به تصرف که عقد اذنی غیر از این انشاء، انشاء دیگری نیست، علی حد انسیانه. حالا که علی حد انسیانه، پس یتحقق مفهوم عقد اذنی که همون انشاء رضا به تصرفه، یتحقق حقیقتا عن المالک. چه اون عقد فعل دیگری فضولی رو ما به این اجازه منتسب بدونیم، به این آقا چه منتسب ندونیم، رضای جدیش که متحقق شده با این انشاء، با اجازه، این که دیگه در شکی نیست که اجازه کاشف از رضای مالکه، حالا راضی است و این رضا رو هم ابراز کرده با این اجازه، با اجازه. عقد اذنی هم غیر از ابراز رضا به تصرف چیز دیگری نیست. پس شرط دوم هم شرط درستی است، یعنی تمام عقودی که تتحقق مفهوماتها به نفس الاجازه من المالک، به نفس اجازه متحقق میشه. و این کدوم عقوده؟ عقود اذنیه، مثل عاریه و وکالت و امثال این عقود. این چنین عقود هم فضولیش خارج از بحث فضولی است، چون ما در اینجا دیگه نیاز به بحث فضولی نداریم، چون حقیقتا این اجازه مالک منشأ و محقق اون عناوینه. وقتی حقیقتا محقق اون عناوین بود، از خود مالک هم هست، قهرا مشمول ادله، مشمول ادله ترتب اثر و صحتشه، به خلاف عقود عهدی، یعنی به خلاف بیع نکاح. چون اجازه به بیع، بیع نیست، اجازه به نکاح، نکاح نیست، یعنی مفهوم نکاح با اجازه متحقق نمیشه از مجیز، یعنی منشأ در باب اجازه ابراز رضاست، ابراز رضا یه مطلبی است، و ابراز تملیک بزع مثلا یه مطلب دیگری است، یا ابراز تملیک به عوض مفهوم دیگری است. اون مفهوم با این مفهوم انشاء نشده. اینجا نیاز داریم چیکار کنیم؟ این رضا و اجازه رو بزنیم به انشایی را که فضولی انجام داده، اون اون مفهوم را فضولی انجام داده سابقا، بایستی او باشه، اینم به او بخوره، بعد مثلا هر دو با هم بشن موضوع اثر، یا ای که به او بخوره فعل او را منتسب به ای بکنه، که یکی از مبانی اینه دیگه در بحث صحت عقود فضولی به اجازه. اون وقت میشه به ما هو فعل منتسب، فعل او منتسب میشه به این، مشمول ادله مثلا قرار میگیره. این در جاهای ما نیاز به این داریم که اون مفهوم منشأ، اون عقد منشأ به خود اجازه حقیقتا انشاء نشه. اگر به خود اجازه حقیقتا و مصداق واقعیش انشاء شد، دیگه نیازی به بحث فضولی نداریم، نیازی به انتساب و مثلا که فعل او چه اثری داره نداریم. خود این آقای مالک اینجا راضی شده، رضاش هم ابراز کرده با اجازه، و لیس العقد الاذنی الا همین رضای مبرز. میشه رضا به گذشته هم قبلا گفتیم، من دیگه اگر کسی قبلا در مال من تصرف کرده، من حالا راضی شدم، اثرات وضعی این رضا رو بار میکنه، اینجا هم اثرات وضعی رضا بار، چرا اثرات تکلیفی بار نیست، اون بحث دیگری است. در اجازه هم اثرات تکلیفی بنابر کشف حکمی اثرات تکلیفی بار نیست، از این نظر فرقی نداره، نیست بینشون. نه اینجا نیازه به کشف و نقل بعد از این که این فعل عقد نیست، یعنی این اجازه بیع نیست، بحثه این اجازه اون بیع سابق رو میخواد درست کنه، حالا بحثه که آیا از حالا این اثر رو بار میکنه برای بیع سابق یا از همون وقت بار میکنه.
فکر مالک میگه این از انتولک، یعنی شما
خیلی خوب، از سابق از حالا، بنابراین که عقد اذنی غیر از ابراز این اذن به تصرف چیزی نیست، قد ابرزه او، خلاص این خودش عاریه است. حالا عاریه از حالا یا عاریه از سابق، بالاخره این خودش عاریه مالک، مالک عاره، چون لیست العاریه من المالک الا ان یقول اذنت لك ان تتصرف في هذا المال. اگر عاریه را این شکلی انشاء کرد، گفت اذنت لك ان تلبس ثوبي، آثار با این دیگه مربوط به بحث دیگره، که انسان وقتی که یه چیز ماضی را میتونه اذن بده یا نمیتونه اذن بده. صحیح اینه که میتونه اذن بده، آثار وضعیش از سابق بار میشه، یعنی دیگه زمان نیست، این حرفا همش نیست، ولی آثار تکلیفی را رفع نمیکنه، چون آثار تکلیفی دار مدار کشف حقیقی است، کشف حقیقی در این در باب اینجور موارد پیدا نمیشه، یعنی متحقق نیست، اون چه که هست کشف حکمی. پس بنابراین این که مرحوم شیخ فرمودن این دو شرط لازمه، این حرف صحیح هست، یعنی ما هر دو شرط لازم داریم، چون ما به شرط اول، اگر شرط اول نداشته باشیم مواردی داخل در بحث میشه که اینها در حقیقت خارج از بحث فضولی است، و با شرط دوم هم مواردی خارج میشه که اگر خارج نکنیم، این هم باز نیاز در مقام تصحیح و صحت و ترتب آثارش نیاز به بحث‌های فضولی را اصلا نداریم، چون در اینجا خود اجازه محقق مصداق همون مفهوم انشائی اون عقد اذنی است در حقیقت. حالا یا به نحو از حالا به بعد که ازش تعبیر میکنیم به نقل، یا به نحو از سابق به نحو کشف حکمی که ازش تعبیر میکنیم به کشف، ولی حالا متحقق شد، حالا حقیقتا متحقق شد، چه فعل او منتسب بشه به من، چه فعل او منتسب نشه به من که مالکم، حالا با اجازه اظهار رضا کردم. خب عقد اذنی هم غیر اظهار رضا به تصرف دیگری در مال غیر چیز دیگری نمیخواد، اینا متحقق شد. پس این دو شرط صحیحی است. اعتقادین هم همون جوره، اعتقادین هم مبنی است بر یک کبرایی که در فقه مسلمه، که در باب دیون میگن این دیگه هم شرعا ثابت شده هم عقلایی، من میتونم مال دیگری را از مال حالا اگر از مال خود دیگری باشه که این میشه همون اقباض، اگر من وفا اعطاء دین را از مال خودش کردم فضولتا، این همون اقباض میشه در حقیقت، دیگه بحث اضافه نداره. اگر از مال خودم کردم، اعطاء دین کردم از دیگری از مال خودم، ابراء ذمه غیر، اینجا یه بحثی است در بحث کتاب قرض و دین، اونجا خونده میشه این بحث، که آیا ابراء مال دین دیگری، من مال خودم را بدم به دائن دیگه مدیون و ذمه مدیون بری بشه، آیا این نیاز به رضا و اجازه و قبول مدیون داره یا نداره؟ آیا این تملیکه؟ من تملیک کردم یه مالی را به مدیون خودم، بعد پرداختم دین او را؟ اگر تملیک باشه پس نیاز به قبول او داره، و قبول نکنه دلش نخواد من دین اون را پرداخت کنم، مالک نمیشه این مال را و دینش و ذمه‌اش بری نمیشه. اگر گفتیم این بابش باب تملیک نیست، این یه باب دیگریست، باب ابراعه، و این نیاز به قبول نداره، چنانچه مشهورم هم همینه که میگن در باب دین ابراع ذمه مدین از دائن به پرداخت دینش از مال خودم، این نیاز به قبول مدینم نداره، مدینم بگه من قبولم ندارم، من که رفتم دادم و دائنم قبول کرد خلاص شد، ذمه‌اش بری شد، دیگه مدیون نیست مدین، چه قبول بکنه چه قبول نکنه. مشهور اینه و صحیح هم همینه، ارتکاز عقلا مطابق اینه، شاید روایات و یعنی بعضی از ادله شرعی هم شاید اقتضای این را بکنه. خب بنابراین بازم همین جوره، اینجا دیگه در حقیقت براءت ذمه یک اثری است از آثار قانونی و شرعی که بار میشه به خود پرداخت اجنبی از مال خودش دین دیگری را، چه مدین قبول کنه چه مدین قبول نکنه، دائن بایستی قبول کنه، اون بحث دیگری است، دائن بایستی قبول کنه و اگر قبول کرد دائن خلاص شد. پس بنابراین در اینجا میشه مثل همون تسلیم مال متعین که ربطی به مدینی که ذمه‌اش مشغوله نداره، این یه اثری است قانونا و عقلایی بار شده، جعل شده بر این عمل تکوینی، که کسی تکوینی به این معنا میگیم تکوینی، یعنی به لحاظ مدین تکوینی، یعنی مدین دخلی درش نداره. عقلا و شارع حکم کردن که هر وقت شخص ثالثی اومد از مال خودش گفت من پرداخت میکنم دین و فلانی را، دائنم قبول کرد، ذمه مدین بری شد دیگه، حالا چه بخواد اجازه، اونجا دیگه اجازه هم نیاز نداریم، روشنه دیگه، اجازه بگه عجز تو در کار نیست، اجازه را جایی نیاز داریم که
شرط باشه در ترتب اون اثر قبول مجیز، اما اینجا اصلا قبول مدین شرط نشد، نه ابتدا نه منتها، در حین چیزم اگر نهی هم بکنه بازم براءت ذمه حاصل میشه به قبول دائن، تا چه برسه که خبر نداشته باشه بعد بخواد اجازه کنه، اجازه دیگه نیاز نیست. پس اعطاء دین برابر مبنای مشهور و شاید متسالم علیه هم باشه و مطابق با ارتکاز عقلا، اعطاء دین از اون مواردی است که یکون الفعل علتا تامه فی لترتب الاثر، دیگه اجازه مالک یعنی مدین، در اینجا مالک مقصودش مدینه، اجازه مدین یا قبول مدین اصلا شرط نیست تا اجازهش لازم باشه. اینجا هم خارج از بحث فضولیه، چون درسته این عمل بدون اذن مالک شد که مدینه، ولی این عمل از اون اعمالی است که خود این عمل رافع اثر، یعنی رافع براءت، رافع اشتغال ذمه است و موجب تحقق براءت ذمه است تکوینا، یعنی قهرا بلا حاجت الى قبول من المدین، تا اینکه نیاز به اجازه داشته باشه. اینم میشه عین همون دادن تسلیم و تسلم مالی که متعین است قبل از تسلیم و قبل از اقباض. چطور اونجا به تسلمش از طرف مشتری خب اثر بار میشه دیگه، مال اون است و عقدم لازم میشه دیگه، نمیشه کاری کرد. اینم از همون قبیله، قبول مالک و عدم قبول مالک، رضای مالک و عدم رضای مالک اول که بایع در اونجا و مدینه در اینجا، قبول و اجازهش دخلی در ترتب این اثر نداره، اینم خارج از بحث حضوری. پس این دو شرط هر دو لازمه، همچنان که شیخ فرمودن هم ما بایستی قید کنیم در این بحث، بحث فضولی مخصوص به اونجایی است که اولا اون فعل سابق فعل انشائی باشه، جنبه انشائی برمیگرده این دو شرط به این شکل، شرط اول به این که فعل اول فعل انشائی باشه و اثر بار بر اون فعل انشائی باشه، نه بر یک فعلی باشه که امر تکوینی باشه مثل قبض و اقباض، یا به لحاظ مالک تکوینی باشه، به لحاظ این مالک دخلی نداشته باشه در اون، مثل اعطاء دین، پرداخت دین ولو از مال خودش، اینجا قبول مالکشون دخیل نیست، این حکم همون حال تکوینی است. تعبیر ایشون اینه عدم کون الفعل الواقع من غیر المالک علتا تامه، این اینجور تکوینی تعبیر نکرده، علت تامه تعبیر کرده تا اعطاء دین رو هم شامل بشه، چون باب اعطاء دین بازم انشائه، ابراء ذمه و پرداخت هم امر انشائی است. پس این شرط اول لازمه، شرط دوم این که حالا که این فعل امر انشائی است و نیاز به یک امر انشائی از مالک داره، اینجوری نیست که علت تامه باشه واقعا نظر از مالک، شرطش اینه که اون چه که موضوع اثره، اون عقدی که میخواییم با اجازه مالک، با قبول مالک به نحو اجازه بعدی درستش کنیم، اون عقد به خود اجازه حقیقتا متحقق نشه. اگر اون اجازه محقق اون عقد باشه حقیقتا، اینجا هم باز از بحث فضولی خارج شد، اینجا شکی نیست در تحقق اون عقد به خود اجازه، فرضاً فعل فضولی منتسبم نشه به اجازه، به مالکش منتسب نشه، مالک خود اون عقد رو ایجاد کرد، چون اون عقد غیر از اظهار اذن و رضا به تصرف نبود، اینم انشاء کرد، اینم ابرازش کرد به اجازه. فتکون الاجازه تو در اینجور موارد ذاک العقد بعینه، پس دیگه نیازی به بحث فضولی نیست، چون اونجا میشه اصیل، مالک با اجازه محقق اون عقد میشه اصالتا، داخل میشه در مثل سایر مواردی که مالک خودش اون عقد رو، عقد اذنی رو انجام بده، و این موارد عقود اذنیه از این قبیله، تمام موارد عقود اذنیه از این قبیل میشن، بنابراین اینکه عقود اذنیه حقیقتشون غیر از ابراز اذن و رضای به اون تصرف چیز دیگری نیست، به خلاف عقود عهدیه مانند بیع، اونجا بیع را مالک به اجازه بیع نکرده، قبلا هم گفتیم مالک تنفیذ کرده بیعی را که دیگری انشاء کرده، پس اصالتا مالک با اجازه بیع را انشاء نکرده، عقد بیع نیست اجازه، ولذا اجازه عقد نیست، ایقاع است. به این ترتیب عقود اذنیه هم درش بحث است که ایقاع عقد رو همین نکته، در عقود اذنیه هم نکته بحث در این که عقدن یا ایقاعن، باز برمیگرده به همین نکته، اجازه هم از این قبیل میشه محقق اون عقد اذنی و نیازی به دیگه بحث های باب اجازه، باب عقد فضولی و انتصاب و عدم و انتصاب و این حرفا رو دیگه در کار نداره. پس کل الشرطین اللذین اشترطهما الشیخ قدس سره فی محله، هر دو شرط در جای خودش، این دو شرط بایستی ما در این بحث بیاریم، این جهت سوم از بحث. جهت چهارم از بحث در وارد اصل بحث میشیم و اون ادله صحت بیع فضولی به اجازه، آیا با اجازه بیع فضولی صحیح میشه و اثر بار میشه یا بار نمیشه. در این جهت رابعه ما ادله صحت را فقط
بررسی میکنیم. در جهت خامسه ادله‌ای که استدلال شده بر فساد نزد بعضی از علما مورد بررسی قرار میگیره. و دیگه مثل که بحث خلاص شد انشاءالله.